بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
عیب از ماست اگر دوست ز ما مستور است، دیده بکشا که بینی همه عالم تور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است. سلام به شما عزیزان و دوستان و مهربانان، شمایی که بیقرار عهد یار بر آستان جانان در انتظار نشسته اید. آرزو می کنیم مشمول رحمت الهی باشیم و عمر و زندگی هممون پر از برکت و خیر باشه.
تسبیح به دست می گیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا ربه یا واحد لا نرتجی الا هو، یا من تريح القلب ان نادا الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست، رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله يا الله الله يا
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
آفرینش مرموز جهانی شاعران را برمی انگیزد تا از قابلیت زبان عرفانی برای بیان اسرار ناگفته و مگوی بهره بجویند. این امر بر اثرگذاری هرچه بیشتر کلام در مخاطب کمک می کند. آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران فارسی زبان سرشار از مفاهیم اخلاقی و عرفانی است. زبان برای همه اندیشمندان و صاحبان قلم حکم ابزاری را دارد که از طریق آن
مفاهیم عمیق معنوی و اخلاقی را بیان می کنند و با پوشاندن این مفاهیم عمیق با لایه‌ای از شیرینی و مطلوبیت ادبی قبول آن را برای مخاطب ممکن و آسان می سازند. در ابتدای امر این لایه دلنشین بسیار شیرین است، چرا که خواننده را جذب متون می کند. اما با باز کردن لایه زیبا و شیرین ظاهری، مخاطب به مفاهیم زیبا و عمیقی دست می یابد و آن را در روح جستجوگر خود جاری می سازد. کلام مولانا از همان هاست که لایه ظاهر و باطن آن زیبا و خواندنی و شنیدنی است. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، رسیدیم به بیت 3717. خاطرتون باشه قصه حضرت مریم رو گفت و اونجایی که جبرئیل امین رو داره میبینه و به محض اینکه حضرت جبرئیل رو میبینه به خدا پناه میبره. همین پناه بردن رو محل پرشی قرار داد مولانا و توصیه هایی بهمون کرد که در بزنگاه ها حتی در ابتدایی ترین امور زندگیمون به خداوند پناه ببریم و کسی میتونه این کار رو کنه که قبلا بهش فکر کرده باشه، قبلا تمرین کرده باشه. بنابراین راجع به پناه بردن صحبت کرد. در آخر گفتش که هر چقدر بخوام راجع به این موضوع صحبت کنم باز زبان قاصره از اینکه جوانه به این موضوع رو بخواد بهتون مشخص کنه. بعد شروع کرد با خداوند صحبت کردن که من چه گویم که مرا درد دوخته است، دمگه هم را دمگه او سوخته است. آخرین بیت این بود. دود آن نارم دلیلم من برو، دور از آن شه باطلون ما عبرو. باطلون ما عبرو از آیه 73 سوره مائده برداشته شده. خب یه اعتقاد داشتند که فرشتگان مثلا جبرئیل و اینها دختران خدا هستند. اصلا ذهن ما نمیدونم چرا انسان اینجوری دوست داره دنبال خرافات، دنبال حرف در آوردن، دنبال اینکه یه چیزی رو غیر عادی جلوه دادن میگردیم. دوست داره دنبال چیزهایی بره که عجیبند و برای خودش هی میسازه، مدام در حال ساختنه. فکر کنید وقتی کتاب آسمانی میاد، وقتی پیامبران میان و میگن آقا جون جبرئیل این چیزی که شما فکر میکنید نیست، باز مردم برای خودشون توهماتی دارند. خدا از این توهمات، از این گمانهایی که ره به حقیقت ندارند ما رو دور کنه انشاءالله. به هر حال اینجا میگه آقا جون من دودم و هر دود دلیل آتشه، بنابراین من دلیل آتشم. حالا که اومده این آیه رو گفته باطلون ما عبرو، به این معناست که قرار نیستش ما هرچی دوست داریم، هرچی فکر میکنیم رو در رابطه با اون شاه حقیقی، در رابطه با خداوند بیان کنیم، که این فکرها باطل و یاوه هستند. خود نباشد آفتابی را دلیل، جز که نور آفتاب مستطیل. اینجا مستطیل به معنای عظیم، گسترده، بزرگ. میگه بجز خود نور آفتاب چی میتونه دلالت کنه به خورشید؟ خود خورشید دلیل بر خورشیده دیگه. سایه که بود تا دلیل او بود، این بس استش که ذلیل او بود. یه دو مدن سایه رو دلیل آفتاب قرار میدند. میگه آخه سایه چیه که بخواد دلیل آفتاب بشه؟ خود آفتاب مشخصه، احتیاج به دلیل نداره. در مثال دوم میگه همین بس برای سایه که خار و حقیر آفتابه. این جلالت در دلالت سابق است، جمله ادراکات پس او سابق است. میگه حتی این حرفایی هم که من دارم میزنم و میگم خداوند برتر از اونی که من یا هر موجود دیگه ای بخواد برای اثبات اون یا مشخص تر کردن اون دلیل بیاره، میگه خداوند بالاتر این حرفاست. حتی این چیزهایی که من دارم میگم هم قابل اعتنا نیست و واقعا مناسب شأن خداوند نیست. توی مصرع دوم میگه برای چی؟ به خاطر اینکه تمام ادراکات ما، هر چی ما فکر میکنیم، هر چی ما عقلمون توانایی داره، همه اینها هم باز از لطف حضرت حق. جمله ادراکات بر خرهای لنگ، او سوار باد پران چون خدنگ. با اینکه میگه این توصیفاتی که من دارم میکنم باز ناقصه، ولی خب چیکار میتونه بکنه؟ باز توصیف داره میکنه. میگه ببینید این عقلهای ما در شناخت حضرت حق مثل اینه که سوار یه خری باشی که لنگه. خود خر که آروم حرکت میکنه، مثلا نسبت به اسب، چه برسه این خر لنگ هم باشه. میگه این عقل ما، شما تصور کنید سوار بر خر لنگیه، ولی تصور حضرت حق یا اون صفات حضرت حق سوار انگار بر بادند و پرانند و خلاصه شتابان در حال رفتنند. این عقل لنگ کجا میتونه به این باد برسه؟ خب داره مثال میزنه برای اینکه بتونیم حداقل یه تصور ابتدایی داشته باشیم. گر گریزد کس نیابد گرد شهور، گریزند او بگیرد پیش ره. میگه اگر خداوند بخواد که ما هیچی راجبه خداوند نفهمیم، اون حیطه فهم و ادراک ما هیچی درک نکنه، میتونه به کلی خارج کنه. واقعا ادراک ما نمیتونه هیچ اثر و نشانی از خداوند بدونه. ولی از طرفی همه خلائق، نه یکی نه دوتا، همه خلائق، از اون قوی ترینش، از اون باهوش ترینش، هر کی میخوای در نظر بگیر، بخواد از این قلمروی حکومت خداوند فرار کنه، خداوند به راحتی راه اونها رو میتونه ببنده. جمله ادراکات را آرام نی، وقت میدان است وقت جام نی. وقت جام یعنی وقت اینکه ما بشینیم مثلا راحت باشیم و آسایش و این چیزا. میگه الان وقت آسایش نیست. کل ادراکات بشر، همه بشر رو، اون عقل و فهمش رو بخوای در نظر بگیری که آرام نگیره و مدام در حال حرکت باشه، هر چقدر بره به انتهای کار نخواهد رسید و این مجهولاتش هنوز سر جاشه. آن یکی وهمی چو بازی میپرد، واندگر چون تیر معبر میدرد. میاد حالا ادراکات رو، همین ادراکاتی که الان صحبت کردش، این فهم و شعور ما رو تقسیم بندی میکنه. میگه که یه نوع ادراک داریم که مثل باز شکاری سبک باله. ادراک یعنی چی؟ یعنی درک کردن معانی دیگه، یعنی میتونه بهتر درک کنه، راحت تر بفهمه. میگه بعضی هستن خیلی راحت میفهمند، معانی رو سریع شکار میکنن، ولی ادراکات دیگه هم هستن که با سرعت بیشتری به تکاپو میفتند و مثل تیر انگار میشکافند معانی رو. وان دیگر چون کشتی بابادبان، وان دیگر اندر تراجع هر زمان. خب در کنار اینها بعضی از ادراکات هستش که میخواد چیزی رو درک کنه خیلی کند حرکت میکنه، مثل کسی که کشتی سواره و با بادبان میخواد تو این دریا حرکت کنه. خب کشتی بادبانی آرام و آهسته حرکت میکنه. از طرفی یه سری ادراکات مردم هستش که اتفاقا نه تنها به جلو حرکت نمیکنه، برعکس حرکت میکنه، سیر قهقرایی داره، به پایین میره. چون شکاری مینمایدشان ز دور، جمله حمله میفزایند آن طیور. وقتی از دور یه شکاری اینها میبینند، همشون میخواند اون رو درک کنند، اون رو به دست بیارند. چون که ناپیدا شود حیران شوند، همچو جغدان سوی هر ویران شوند. ولی وقتی این شکار، این شکار معنوی که قرار ادراکات ما صیدشون کنه، این شکار معنوی از طرف خداوند پنهان میشه، همه این صاحبان ادراکات حیران میشن، مثل جغدها برمیگردن میرن توی ویرانه های خودشون. یعنی چی؟ ویرانه ها همون مراتب جهل خودشون، برمیگردن توی جهل خودشون، نتونستن یه معنی جدید رو کشف کنن دیگه. منتظر چشمی به هم یک چشم باز، تا که پیدا گردد آن صید بناز. میگه این ادراکات ما خب مثل همون پرنده ها، مثل باز مثلا، یک چشمش بسته است یک چشمش بازه، بالاخره منتظرند، مترصد یه فرصتی هستند که اگر دوباره این شکار، این صید، اون معنی دوباره اومد، اینها بهش حمله کنند. چون بماند دیر گویند از ملال، صید بودان خود عجب یا خود خیال. دیگه صید رو نمیبینند، یه مدت طولانی منتظر میمونند، پیش خودشون فکر میکنند که این چی بود، واقعا ما خیال کردیم یا واقعا صید بود. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. بنابراین میگه مصلحت خداونده که این افراد که دنبال اون صیدها هستند، خب این افراد کی هستند؟ سالکان هستند دیگه، کسایی که میخوان به درجاتی برسند، میخوان به خداوند نزدیکتر بشن. میگه مصلحت اینه که این سالکا یه مدتی تو حالت سکون و راحتی باشند تا یه قوتی دوباره بگیرند. گر نبودی شب همه خلقان زآز، خیشتن را سوختندی زهتزاز. میگه اگر این فرصت هایی که به ادراکات، به این سالکان داده میشه نبود، یا تمام مردم رو در نظر بگیریم، اگر این فرصت ها، اینجا گفته شب که میرن استراحت میکنند، اگر این زمان های استراحت برای مردم نباشه، اینقدر جوش میزنن تو اون کاری که میخوان انجام بدن که به هلاکت میافتند. از هوس و از حرص سودند اوختن، هر کسی دادی بدن را سوختن. این مردم دنیا پرست مدام حرص دارن، طمع دارن، آز دارن دیگه، میخوان به چیزی بیشتر برسند از چیزی که داشتند. بنابراین اگر این استراحت ها بهشون داده نمیشد از کرم خداوند، اینها خودشون رو به نابودی میکشیدند. شب پدید آید چو گنج رحمتی، تا رهند از حرص خود یک ساعتی. شب که میاد مثل گنج انگار، اونم گنج رحمت خداوند. لطف میکنه به ما، شب میاد تا ما یه ساعت، یه چند ساعتی آرامش داشته باشیم، از این هرس خوردن در بیاییم. چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست، آتش دل مشو. میگه ای سالک، ای کسی که میخوای توی راه خداوند قدم برداری، وقتی به تو یه قبضی آرز میشه، وقتی یه خورده ناراحت میشی، مسلمه ناراحتی که به تو اومده به صلاح توه. وقتی ناراحتی میاد پریشان نشو، زان که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد. این قبض میاد، این ناراحتی میاد به خاطر اینکه تو وقتی توی شادی هستی نمیفهمی داری چیکار میکنی، اعتدال رو رعایت نمیکنی، بنابراین قبض ها میاد که تو رو یه خورده معتدلت کنه. بعد مثال میزنه که گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان شدی. اگر همیشه فصل تابستان باشه، یعنی خوشی و شادی ما باشه، آفتاب تابستان همه چیز رو از بین خواهد برد. بنابراین گاهی قبضی مثل زمستان لازمه تا استراحتی بشه، تا قدرتی دوباره گرفته بشه، تا همه چیز از بین نره، اعتدالی به وجود بیاد. خب به وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید. انشاءالله بقیه موضوع رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون به نور خداوند پر نور بشه و لطیف. خدا نگهدار.
آغاز هفتتون به نیکی باشه انشاءالله. هنگام اذان صبح امروز شنبه 23 خرداد ماه 1405 ساعت 3:02 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان
گرفتم، با یاد من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان گرامی. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان را از درگاه خداوند متعال دارم. سه سوره مبارکه زها و انشراح و تین از سوره های پایانی قرآن رو با هم یک مروری بکنیم و در پایان از صوت زیبای استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد بهرمند بشیم و این سوره ها رو با صدایشون بشنویم. اما سوره زها، زها به اون ساعتی گفته میشه که خورشید دیگه برآمده در آسمان، بالا اومده، به ساعت امروز حدود ساعت مثلا ساعت 10 و 11 صبح. سوره با قسم خوردن به چنین زمانی شروع میشه. خدا میخواد به ما توجه بده به اون ساعت خاص، ساعت بالا آمدن آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. و زها، قسم به گسترده شدن آفتاب صبح، نه اینکه صرفاً به خورشید قسم بخوره. در سوره شمس هم وقتی خدا به خورشید قسم میخوره، بلا فاصله بعدش میگه و شمس و زهاها، قسم به خورشید و اون نور گسترده‌ای که خورشید داره، و این توجه به نور هست. و لیل اذا سجا، قسم به شب هنگامی که آروم میگیره، یعنی پایان میگیره شب و در امتداد اون صبح شروع میشه. ما ودعک ربک و ما قلا. خب بعد از این دوتا قسم خدا چه نکته ای رو میخواد بیان بکنه؟ به پیامبرش میگه که پیامبر، ما تو رو ترک نکردیم، تو رو تنها نگذاشتیم، تو رو وا نگذاشتیم. یه وقت این تصور پیش نیاد، البته چنین تصوری پیش نمیاد، خدا این رو داره به پیامبرش میگه و این بیان برای همه ماها هست. چقدر خوبه همیشه ما این آیه ما و دعک ربک و ما قلا، هیچ وقت خدا تو رو تنها نمیگذاره، هیچ وقت از تو غافل نیست. ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتر از دنیا خواهد بود. و توجه به آخرت، دنیا رو نفی نکرده اما میگه در مقایسه دنیا و آخرت قطعا اون زندگی ابدی بهتر خواهد بود. ولسوف یعطی که رب و کفترزا، چقدر جالب این آیات، چقدر برای ما حال خوبی ایجاد میکنه در این لحظات سحر، در این لحظات آغاز روز پایان شب، انسان با یک باور عمیق، با یک ایمان زلال این آیات رو بهش توجه کنه که خدا میفرماید که به زودی اینقدر به تو عطاهایی خواهیم داد که تو راضی بشی. و گفتم اینجا پیامبر میشه بگیم نماینده بشریت، با او سخن میگه، با بشر هم به دنبال او داره سخن میگه. بعد خدا به پیامبر توجه میده سابقه زندگی او رو و این توجه باز برای همه ما خوبه. الم یجد که یتیما فآوا، آیا تو یتیمی نبودی که ما به تو پناه دادیم؟ و وجد که ضالا فهدا، در سرگردانی بودی و ما مسیر رو برای تو مشخص کردیم. و وجد که عائلا فاغنا، فقیر بودی، ما بودیم که تو رو ثروتمند کردیم. ثروت، هدایت، پناه دادن دست خداست طبق این آیات. چقدر توحید زیبا و توحیدی که در زندگیمون جریان داره بیان میشه. فاما الیتیم فلا تقهر، حالا که تو یتیم بودی ما تو رو سرپرستی کردیم، اگر یتیمی رو دیدی از خودت نرنجان. و اما السائل فلا تنهر، تهیدستان رو از خودت دور نکن. و اما به نعمت ربک فحدث، و نعمتهای الهی رو همیشه به یاد داشته باش و بهشون توجه کن. خب این سوره زها، اما سوره بعد از سوره زها سوره انشراح هست که باز هم در این سوره خطاب اولیه با پیامبر اسلام و خطاب ثانوی با همه بشریت. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو برای درک معارف الهی و تحمل رسالت وسعت نبخشیدیم برای انجام کار سنگین؟ و وضعنا عنک ذکرک، و بار سنگین رسالت رو از پشت تو بر نداشتیم با کمکی که به تو کردیم. خب رسالت یک بار سنگینیه، خدا اینجا میگه ما سنگینی ها رو از تو برداشتیم و سینه تو رو هم وسعت دادیم برای تحمل خوبی ها و مسئولیت های سنگین. بعد خداوند در ادامه میفرماید الذی انقض ظهرک، بارهایی که نزدیک بود پشت تو رو بشکنه. و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، این دعایه که پشت سر هم هست چقدر میتونه ایمان به این دعایه در سختی ها به ما آرامش بده. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قطعاً و یقیناً به دنبال هر سختی، نه نگیم به دنبالش، همراه هر سختی آسانی خواهد بود. مگه میشه سختی در دلش آسانی نداشته باشه؟ فاذا فرغت فانصب، پس هرگاه که از کارها و مسئولیت روزانه فراغتی پیدا کردی به نماز بایست. و الی ربک فارغب، و با اشتیاق به سوی خداوند رو کن. و اما سوره آخر که سوره تین هست، بسم الله الرحمن الرحیم، در یک اقدام عجیب که برای همه ما میتونه خیلی سوال انگیز باشه، خدا در ابتدای این سوره قسم خورده. اما به چی قسم خورده؟ به انجیر قسم خورده، به زیتون قسم خورده و تین و زیتون، و بعد به یک مکان عزیز و ارزشمند و طور سینین، قسم به کوه سینا و هذا البلد الامین، قسم به مکه که امنیت در این مکه حکم فرماست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو با کاملترین ترکیب خلقش کردیم، در بهترین حالت خلقش کردیم. ثم رددناه اسفل سافلین. اما چیکار بکنیم که این انسان متاسفانه خودش رو در اثر کفر و ناسپاسی و جهالت و نادانی تا پست‌ترین طبقات جهنم خودش رو میاره؟ الا کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات، اهل ایمانند و اهل عمل صالح، فلهم اجر غیر ممنون، اونها پاداش بی انتهایی در بهشت دارن، یک پاداشی که نهایتی برای اون پاداش تصور نمیشه کرد. فما یکذب که بعد و بدین. ای انسان، حالت سوالی داره سوال میپرسه. ای انسان، تو چرا قیامت رو انکار میکنی؟ این دین که اینجا گفته میشه ظاهرا منظور قیامت، مثل همون آیه که مالک یوم الدین، فما یکذب که بعد و بدین، چرا قیامت رو انکار میکنی؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند حاکم و داور مطلق در روز قیامت نیست؟ آیا ایمان نمی آورید؟ این سه تا سوره خیلی جای صحبت داشت، ولی در همین فرصت کوتاه یک مروری کردیم به ترجمه این آیات. حالا بشنویم با صدای بسیار زیبا و جاودانی و مانای مرحوم استاد عبدالباسط عبدالصمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك
وإله